یکی کاهش وزن و درمان‌های دارویی به مدیریت بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک کمک می‌کند.
صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. برنامه مجله پزشکی است. درباره خونریزی غیرطبیعی صحبت میکنیم. میخوایم بریم سراغ پرسش های ناب شما.
سلام، ممنون از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم از خدمتتون، میخواستم بدونم که خونریزی های بعد زایمان چند ماه طول میکشه که به صورت لک دیده میشه؟ تشکر میکنم ازتون و برنامه خوبتون. هم
این تأخیر و عقب و جلو شدن قاعدگی و اینکه گاهی علائمش هست و طرف فکر میکنه که ایچ به قول معروف قاعدگی آغاز شده ولی هی به تأخیر میفته و انجام نمیشه، این عقب و جلو شدن ها آیا نشانه ای از مثلا علت استرس هم میتونه جز دلایلش باشه و همچنین ضعیف شدن بدن؟ و اینکه بعضی وقتی که عقب میفته میرن زعفران، عناب یا چیزای ترش میخورن مثل آبقوره و این شروع میشه بعد از یکی دو روز، آیا این میتونه تاثیر داشته باشه و علتش واقعا چیه؟ چرا اینجوری میشه با چیزای ترش یا زعفران یا یه سری گیاهان و معتبر هست این یا نه؟
از مخانی سوالی داشتم. من دو سه سالیه یا سه شدم ولی الان یه دو ماهیه ناخودآگاه یه موقعهایی خونریزی میکنم. خواستم این باید پیگیری بشه یا مشکلی نداره؟ طبیعیه.
خسته نباشه. منم سه تخمدان داشتم، سال 98 جراحی کردم در رو بردم، پاتولوژی دادم که گفتن که سرطان بودش. الان سال 98 شیمی درمونم تموم شده، میخوام ببینم من هنوز به دکتر زنان نیاز دارم برم که نرم. بعد من ژنتیکی دادم، گفتن که هورموناتون هست، ژنتون هست این بیماری توی سیناهاتون. من هر 6 ماه یه بار MRI میدم ولی خیلی نگرانم که نباید یه بار اوت بکنه. ممنون از راهنمایی.
خیلی خوبی مطرح کردن خانم. بعد از زایمان تا چه مدت خونریزی ما مشکل نداریم باش؟
خب بعد از زایمان بستگی داره خانم شیر بده یا نه. اگر خانم شیر میده، خب این تخمک گذاری ممکنه اتفاق نیفته. حتی تا زمانی که شیر میده، خانمایی که کامل شیر میدن گاهی اوقات واقعا تا 2 سال ممکن تخمک گذاری نکنن و پریود نشن و گهگاهی ممکنه لکه بینی داشته باشن. ولی در صورتی که احیانا شیردهی نداشته باشه، یه بعد از قطع شیردهی کم کم تخمک گذاری برمیگرده و اون ریتمیسیتی قاعدگی ها برمیگرده. در واقع بعد از زایمان اون چیزی که برای ما مهمه میزان خونریزیه، نه اینکه آیا اتفاق بیفته یا نه و قاعدگی یا بی‌نظم باشه. عرض کردم به خاطر شیردهی خانم ممکن تخمک گذاری نکنه و برای من بی‌نظم باشه. برای من بی‌نظمی بعد از زایمان از نظر ما در صورت شیردهی هیچ اشکال نداره، خونریزی کم اشکال نداره. ولی اگر خونریزی زیاد بود حتما باید، چون منجر به کم خونی میشه، اولا باید حتما ارزیابی بشه، چون یه سری بیماری ها هست که بعد از زایمان و بارداری ممکنه که اتفاق بیفتن، اونا باید بررسی بشن حتما توسط پزشک. و در صورت هیچ کدوم از اونا وجود نداشته باشه، باز اگر خونریزی زیاد باشه حتما باید درمان بشه و باید با روش درمانی کمش کرد. برای خانم عزیزی که بعد از زایمان خونریزی دارن، حتما باز با پزشکشون که ما جز معاینات بعد از زایمان حتما از خانم میخواییم که به فواصل خاصی بیاد و بررسی بشه که اگر به مشکلی برخوردیم زودتر اقدام بشه براشون. برای این خانم عزیز اگر واقعا خونریزی بعد از زایمان دارن، تا 40 تقریبا چیزیه که کم و بیش طبیعیه، ولی به مقدار کم. اگر زیاد باشه قطعا باید ارزیابی بشه، حتی اگر تو 40 روز اول باشه.
دیگه بعد از 6 هفته کم کم باید، اگر
کم
شیر نمیدن،
اگر شیردهی نداشته باشه
نظمش شروع باشه،
نظمش کم کم برمیگرده.
گفتن که گاهی فرد احساس میکنه که اون حس پیش از قاعدگی رو داره، حالا اون مجموعه علائم شاید همش باشه یا نباشه یا بعضیش، ولی بالاخره اون خود فرد احساس میکنه ولی تأخیر میفته. حالا ممکنه که استرس نقش داشته باشه.
بله من عرض کردم خدمت شما، استرسی از شناخته ترین چیزایی که باعث میشه در واقع تخمک گذاری عقب بیفته و بنابراین قاعدگی عقب بیفته. حالا این استرس میتونه استرس روانی باشه، میتونه استرس فیزیکی باشه. همونطور که اون خانم عزیز اشاره کردن، مثلا بدن ضعیف شدن یه جور استرس فیزیکیه برای بدن. استرس روانی میتونه باشه. همه اینا میتونه میزان هورمونا رو در حقیقت تغییر بده، جلوی تخمک گذاری رو بگیره. چون خانم تخمک گذاری نمیکنه، پس بنابراین قاعدگیش عقب میفته. خب تو این فاصله هورمونا داره تو بدن خانم ترشح میشه. بنابراین تغییراتی که تو لگن ایجاد میشه وجود داره. بنابراین خانم احساس میکنه که این تغییرات هستن، ولی چون تخمک گذاری نمیکنه، بنابراین قاعدگیش اتفاق نمیفته، عقب میره و بعدش هم حالا ممکنه که یا خونریزی غیر نرمال پیدا کنه یا با یه خونریزی نرمالی در حقیقت ماجرا حل بشه و تموم بشه.
یه چیز جالبی هم گفتن که به توصیه دیگران ممکنه بره عناب مصرف بکنه، آبگوری مصرف دقیقاً.
ببین مطالعات
زعفرونی مصرف
اولا کنه. یه سری از این چیزایی که استفاده میشه ممکنه یه مقدار هورمون گیاهی داشته باشه، این ممکنه، ولی واقعیت مطالعات باید کنترل شده باشه. خیلی از موارد من با خانوما میگم خیلی خوب اگه اینم نمیخوردی همین میشد، چون که مثلا فرضاً دختر من که نمیخوره اونم شده همین. برای من شما چون میخوری این چیزها رو فکر میکنی اینو خوردی اینجوری شده، خب نمیخوردی هم ممکن بود که باز بشی. برای من رابطه علت و معلولی بین این مواد و اینکه قاعدگی اتفاق افتاده به راحتی امکان پذیر نیست. مطالعات کنترل شده احتیاج داره. همونطور که عرض کردم خب تقریبا خیلی از خانوم هم این چیزها رو نمیخورن ولی بالاخره پریود میشن، ولی اگر میخورد فکر میکرد ما رو خوردن اون موادی که استفاده کرده. ولی باز در کنارش میگم بعضی از این مواد خاصیت های هورمونی ممکنه که داشته باشن، با مقادیر زیاد اگر استفاده بشن بله میتونن پترن هورمونی رو به هم بریزن یا در حقیقت تثبیت بکنن و باعث بشن که خانوم به قول معروف خونریزی براش اتفاق بیفته.
بله و شنونده عزیزی پرسیدن گفتن دو سال یائسه شدن، حالا نمیدونم واقعا یعنی دو سال کامل قطع خونریزی بوده، ولی گفتن که دو ماه خونریزی میکنن.
خب دقیقا من خیلی با تاکید در مورد خونریزی بعد از یائسگی عرض کردم خدمت شما، اصلا مقدارش مهم نیست. چون گاهی وقت عرض کردم با خانم ما چونه میزنیم، چون میگه خیلی که اماهات میشه هیچی نباشه. نه گاهی وقت واقعا دم شانس میاره. بعد از منوپوز یه مسئله جدی داره تو بدنش اتفاق میفته، با یه مقدار ناچیز خونریزی سریع به پزشک مراجعه میکنه و سریع درمانا رو تو مراحل ابتدایی میگیره. برای من حیف این فرصت از خودش بگیره و هی بگه صبر کنم احتمالاً طبیعیه. هر خونریزی با هر میزان بعد از یائسگی غیر نرماله و قطعا باید ارزیابی بشه.
پس یه پیامک هم داریم در همین ارتباط، من همینجا با تون مطرح کنم. گفتن بانی 59 ساله مجرد 13 ساله یائسه شدن، به مقدار کم خون مشاهده شده. آیا ایشون که مجرد هستن باید برن تحت معاینه قرار بگیرن و بررسی یا خیر؟ گفتن از معاینه میترسن.
بله اون مسائل جدی که من عرض کردم بعد از یائسگی اتفاق میفته تقریبا اصلا ربطی به مجرد متأهل بودن نداره و بنابراین یه خانم مجرد هم ممکنه در معرض اون بیماری یا قرار بگیره. قطعا ایشون هم باید بررسی بشن. برای ایشون سونوگرافی رو ما از رو شکم درخواست میکنیم. روش های تشخیصی خیلی جدیتری هست که میشه ازشون استفاده کرد. یه معاینه سطحی گاهی اوقات حتی توی خانم ممکنه که کمک به دلارم که مجرد باشن. در مواقعی که خیلی استثنایی ممکنه که حتی لازم بشه که ما مریض رو معاینش بکنیم، البته با اجازه پزشکی قانونی، با گواهی که براش نوشته میشه که در واقع از نظر هایمنش و پردی بکارتش. ولی در واقع اگر ضروری باشه 100% قطعا معاینه باید انجام بشه و ترسی هم نداشته باشن. خیلی اوقات با روش‌های کمکی منهای معاینه داخلی باز میشه به این تشخیص ها رسید. بنابراین حتما مراجعه رو داشته باشن و اصلا نگران نباشن. انشاءالله که خیلی هم هست و مشکل جدی نیست.
و شنونده عزیزی سال 98 کیسه تخمشون جراحی کردن، جواب آسیب شناسیشون بدخیم بوده، شیمی درمانی هم انجام دادن، هر 6 ماه هم MRI. ایشون بازم باید پیگیری بکنن؟
قطعا. ببینید خانمی که در البته من نمیدونم فرم جراحی ایشون به چه شکلی بوده، ولی قطعا اگر سرطان بوده احتمالاً همه قسمت‌ها برداشته شده و ایشون زیر نظر یه اونکولوژیست قطعا باید باشن. از نظر زنان نه متخصص زنان مراجعه کنن، ولی تحت نظر یه اونکولوژیست باید باشن.
چون
همونطور که خودشون هم در واقع فرمودن ریشه های ژنتیک بین سرطان تختان، سرطان رحم، پستان، روده بزرگ ممکنه که وجود داشته باشه ریشه های مشترک ژنتیک، برای من قطعا باید تحت نظر باشه.
یه سوال جالبی پرسیدم پیامکی، خبرم سراغ پیامک ها، گفتن که دخترشون که آهن و فریسینش خوبه، آیا این به مفهوم این هستش که قاعدگیش هم منظم، میزان خونریزیش طبیعیه؟
در واقع این خانم کم خون نیست، فریتینش هم خوبه، یعنی آهن خونش نرماله، مگر در مواردی که یه التهاب وجود داشته باشه تو بدن، فریتین به صورت کاذب بالا نگه داشته میشه. مثلا در دوران کووید فریتین بسیار بالا بود توی خانم، در حالی که ممکن بود کاملا آهن خونش پایین باشه، چون یه فاکتور التهابی هم هست در عین حال. بنابراین اگر این خانم هیچ عفونتی تو بدنش نداشته باشه و التهابی نداشته باشه و آهن خونش یعنی فریتینش خوب باشه و هموگلوبینش هم خوب باشه، بله میشه تقریبا گفت که این خانم خونریزی زیاد نداره و خونریزیاش خوبه و نرماله.
و بانی 63 ساله، چند سالیه که گاهی لکه‌بینی دارن، مراجعه کردن بررسی شدن گفتن علتش آتروفیه.
بله.
و با دارو هم خوب نشده، هی داره تکرار میشه.
درست. البته این خانم عزیز باز کار خوبی کردن که بررسیشون رو کردن، یه بررسی کامل قطعا انجام شده براشون و دیدن علت خاصی پیدا نمیکنن و بله شایع ترین علتی که بعد از یائسگی باعث ایجاد لکه بینی میشه، آتروفی نازک میشه مخاط سیستم تناسلی و نازک شدن مساوی تقریبا ناسور شدن، ترک خوردن. درسته این همون چیزی که تو لب آدم اتفاق میفته، وقتی نازک میشه حتی ممکن ترک بشه و خون بیاد. بنابراین خوبه که این خانم بررسی شدن، بررسی ها باید اتفاق بیفته و از درمانه مرطوب کننده استفاده میشه و اینو معمولا به خوبی جواب میدن، گاهی اوقات حتی لازم میشه یه مقدار هورمون بهشون داده بشه که به صورت موضعی استفاده کنن.
یه بانو 60 ساله داریم که کمخونی دارن، شب یه فولیک اسید میخورن، خواستم بدونن آیا اینجای آهن میگیره یا باید حتما آهن جدا بخورن، یعنی که هر دو رو میشتونن با هم مصرف بکنن یا نه.
من احساسم اینه که این خانم عزیز با توجه به اینکه گفتن کمخونی دارن، مثلا ممکن تالاسمی مینور داشته باشن چون کمخونی دارن. بعد از یائسگی دیگه بدن آهن از دست نمیده چون خونریزی قاعدگی قطع میشه، ولی چون اشاره کردن فولیک اسید میخورن، معمولا خانمایی که تالاسمی دارن، تالاسمی مینور دارن، پزشک خونشون براشون فولیک اسید برای خونسازیشون قرار میده. بنابراین اگر واقعا تالاسمی مینور داشته باشن، دیگه ربطی به یائسگی نداره، به سن ربطی نداره، تا آخر عمرشون باهاشون هست. پزشک خونشون اگر صلاح میدونن همچنان فولیک اسید استفاده کنن، باید بکنن. ولی گاهی اوقات طالب میگم این خانم عزیز بعد از یائسگی هستن، خیلی خانمایی که تو سن جوانتر هستن ممکنه علاوه بر تالاسمی فقر آهن هم داشته باشن. بلمه حتما وقتی که کم خونن باید یه ارزیابی بشه، چون اگر تالاسمی داشته باشه فقر آهن هم داشته باشه، علارغم تالاسمیش باید آهن استفاده کنه. یه اشتباه رایجی که توی خانمای ما وجود داره اینه که آهن با اسید فولیک یکی میگیرن، چون هر دوشون برای خونسازی استفاده میشه و این خانم عزیزم همین رو تو سوالش مستتر داره. تصورش اینه که آهن و فولیک اسید یه چیزن، نه، اینا دو چیز متفاوتن که در دو جایگاه متفاوت قرار دارن و استفاده میشن، علارغمی که هر دوشون توی فرمای خاصی از کمخونی باید استفاده بشن.
بعضی از باورها تو حوزه خونریزی خیلی باورهای رایجی،
بله،
گفتن که سرکه
افتاده.
بله، گفتن که من سرکه خوردم 2 سال خونریزیم قطع شده. بله. البته سنشون رو گفتن برای ما، نه شرایط بارداری هاشون، یه خورده شرحالتون رو برای ما دقیق تر بدین، ولی این که آیا واقعا سرکه تاثیر رو خونریزی ما رو داشته؟
چون خیلی از اوقات وقت ما از همزمانی ها تصورمون میشه که رابطه علت معلولی وجود داره. مثلا سرکه خوردم پریود نشدم، مثلا فرضاً فلان قرص خوردم، از اون روزی که فلان قرص خوردم شکمم شروع کرده به بزرگ شدن، دارم چاق میشم. نه، اینا رابطه علت معلولی نداره، این تصور ماست. شما سرکه هم نمیخوردی پریودتون قطع میشد، ولی چون سرکه خوردین فکر میکنین علتشونه. سرکه مطلقاً همچین کاری نمیکنه، ولی ما میگم دنبال چیزای اطرافمون گردیم که تقصیر رو بندازیم گردن اون رو، فکر کنیم تقصیر رو اونه که باعث شده این ماجرا واسه ما اتفاق بیفته.
خب خانشون، ظاهراً یک دو تلفن دیگه داریم، با هم بشنویم تلفن ها رو.
من 36 سالمه، تا الان پریودم منظم بوده، الان برای اولین بار 4 ماه عقب افتاده، بعد باردار نیستم ولی برای اولین بار عقب افتاده، قبلش هم مثلا توی یه ماه 2 بار میشدم، میخواستم ببینم دلیلش چیه ولی بارداری نیست.
من یه خانم 43 ساله هستم، یه فرزند دارم 7 سالشه. از اینکه من مشکلم این بودش که بیماری کمکاری تیروئید دارم و هر 6 ماه یک بار پایش میشم توسط دکتر قدرت. حالا حدود 3 ساله من پریودم خیلی نامنظمه، یعنی 60 روز 70 روز فاصله بین پریودام هستش و اینکه دکتر قدرت به من میگه شما باید بیشتر از 60 روز نشه و یا آمپول به من میده یا قرص میده که با قرص مدروکسی پروژسترون. بعد از اینکه مدروکسی من استفاده کردم بعد از 1 سال دوباره من پریودم نامنظم بود. به دکتر زنان مراجعه کردم. دکتر زنان به من میگه که خانم شما اصلا نباید این قرصا رو مصرف کنید چون که شما سابقه یک کانسر برست توی خانواده خواهرم داشتن. بعد گفتش که شما باید روال عادیتون رو طی کنید، هر وقت که شدید اصلا نباید هیچ قرص هورمونی مصرف کنید. بعد من چکاپ کامل دادم، هورمونای پرولاکتینم رو بررسی کردن، مامو دادم، سونو دادم، گفتم هیچ مشکلی نداره، هر وقت که شما پریود شدید نباید اصلا توی سیستم هورمونیتون شما دست ببرید. بخواستم هم نظر خانم دکتر تو این زمینه چیه؟ ممنون از برنامه خوبه.
داشتیم با خانمش صحبت میکنم، چند سوال تخصصی شد. 36 ساله پریود منظم داشتن، 4 ماه عقب افتاده، باردارم نیستن. البته گفتن گاهی هم توی 1 ماه دوبار میشدن.
دوبار میشدم قبلا. این همون صحبتی که عرض کردم. البته خوشحالم که این خانم به بارداری اشاره کردن. یه چیز کلی رو میخوام بگم. هر وقت پترن قاعدگی ها به هم میریزه، ما توی خانمی که جوان هست حتما باید مطمئن بشیم باردار نیست. حتی اگر خونریزیش قطع نشده باشه، ولی شکل خونریزی که موقع پریودش باشه به شکل قبل نبوده باشه و یا احیانا خونریزی اصلا ممتد ادامه داشته باشه، یعنی میخوام بگم حتما در این موارد ما از نظر حاملگی حتما خانمو باید بررسی کنیم.
بله.
چون مسائل مرد به حاملگی میتونه شکلهای مختلف خونریزی خودش ایجاد بکنه.
یعنی فکر نکنن حتما باید کامل قطع بشه.
دقیقاً کامل قطع بشه، یه مدت عقب بندازن تا فکر کنن که حامله هستن. اینجوری نیست. خب این خانم عزیز 4 ماه تخمک گذاری در واقع نکرده. عرض کردم اون تخمک گذاری است که باعث اون ریتمیسیتی میشه. و باز اشاره کردن گهگاهی هم دوبار میشدم. باز اون صحبتی که اول کردم، چه خانم هر روز خونریزی داشته باشه چه 4 ماه خونریزی نداشته باشه، اینا دو روی سکه، هر دوشون میگه خانم تخمک گذاری نمیکنه. این خانم به علتهای حالا تخمک گذاریشون مختل شده و قطعا باید تحت درمان قرار بگیرن. چون سوال خانم بعدی هم هست که دوباره مطرح کردن، من پزشکی قدردم گفته 2 ماه یه بار پریود میشی. بله، چون وقتی خانم تخمک گذاری نمیکنن و هنوز جوانن، یه هورمون تو بدنشون وجود داره، این هورمون به صورت مداوم هورمون استروژن روی سطح داخلی رحم اثر میذاره، باعث زخامت اون میشه. و اگر این ریزش ماهانه اتفاق نیفته که اون مقدار رشد کرده ریزش نکنه، خدای نکرده میتونه خودش تبدیل به هیپرپلازی، یعنی رشد بیش از حد، و خدای نکرده حتی منجر به سرطان آندومتر بشه. بنابراین این که هر ماه آندومتر یه خانم ریزش پیدا میکنه، این قاعده ایه که باید اتفاق بیفته. و اگر یه خانمی 4 ماه پریود نمیشه، 4 ماه یه بار پریود نمیشه، باید ما یه کاری بکنیم که آندومترش ریزش مرتب پیدا کنه. اینا چون تخمک گذاری نمیکنن، هورمون پروژسترون تو بدنشون ندارن، بنابراین قطعا باید بهشون پروژسترون داده بشه به صورت سیکلیک، حالا یا به صورت تزریقی یا به صورت خوراکی، که این سطح داخلی رحم ریزش بکنه، انبار نشه رو هم دیگه، باعث خونریزی، باعث قده نکرده سرطان نشه. این که تو خانواده احیانن خواهرم سرطان پستان داره، من حق ندارم از این هورمون استفاده کنم، خیر، همچین چیزی نیست. یعنی سابقه سرطان در افراد درجه 1 مانع استفاده از هورمون نیست، برخلاف اون چیزی که متاسفانه بسیار زیاد خانوما رو از این قضیه میترسونن، چون خود استفاده نکردن هورمون اینجا میتونه خودش سرطان ایجاد کنه. بنابراین قطعا باید ایشون هورمون استفاده کنن و این ریزش براشون اتفاق بیفته، آندومتر ریزش بکنه که خدای نکرده منجر مسائل بعدی نشه.
بله، و بریم سراغ پیامک‌ها. حالا البته دلایل که خواهم دید که شما برشمردین و یک به یک میشه بررسی کرد، خیلی مفصل میشه صحبت. من حالا ترجیح میدم با همین پیامک ها که مطرح میشه تعدادی از این دلایل رو ما
صحبتش میشه.
آره
حتما.
بالاخره صحبتش میشه دیگه. یه عزیز شنوندهی گفتن که تختار پولکیستیک دارن، بعد از قاعدگی دچار درد لگن هستن و ناحیه قرارگیری تخمدانشون درد میگیره، دلیلش رو توضیح بدین؟
ببین این ربطی شاید به پی سی اوش اصلا نداشته باشه، باید علت درد لگنشون ارزیابی بشه. گاهی اوقات عفونت‌های لگن بلافاصله بعد از قاعدگی خب زمینه مستعدتره که اتفاق بیفتن. بنابراین باید مطمئن بشین که ایشون عفونت لگنی نداره، احیانا آدنومیوز یا آندومتریوز از بیماری هستش که لگن رو درگیر میکنه، احیانا نداشته باشن. گاهی اوقات دردای زیر شکم الزاماً مربوط به سیستم تناسلی نیست، چون اون قسمت هم مثانه قرار داره. برای عفونت‌های سیستم ادراری ممکنه به صورت درد زیر شکم خودشون نشون بدن، روده ها اونجا وجود داره. برای دستگاه گوارش ممکنه مشکلاتش درد زیر شکم ایجاد بکنه. و برای این درسته که خانم‌ها خیلی خوبه وقتی درد زیر شکم پیدا میکنن حتما به پزشک زنان مراجعه کنن، ولی باید یادشون باشه که دردای زیر شکم صرفاً مربوط به مسائل ناحیه تناسلی و رحم و تختان نیست و دیگه هم میتونن این دردها رو ایجاد بکنن. برای من باید حتما ارزیابی بشن.
بانی 53 ساله که 6 سال پیش یائسه شدن و سال گذشته خونریزی داشتن و براشون یه کورتاژ انجام دادن، آیا ممکنه این خونریزی تکرار بشه؟
اینکه ممکنه هر چیزی اتفاق بیفته، بله، همونطور که یه بار اتفاق افتاده، ولی من جواب کورتاژشون رو نمیدونم. اون نمونه برداری که از داخل رحمشون کردن جوابش چی هست؟ قطعا اگر نیاز به درمان داشته حتما پزشکشون درمان براشون قرار میدادن و بنابراین باید مراقبت‌های سالانه رو داشته باشن و با پزشک تماس داشته باشن. انشالله که تکرار نشه، ولی اینکه آیا ممکنه دوباره تکرار بشه؟ بله، هر چیزی ممکنه.
بعد از قاعدگی بانی 25 ساله دچار سوزش و خارش میشن، دلیل مربوط به قاعدگی خامنه‌ای؟
بعد از قاعدگی بدن خیلی مستعد عفونت‌های قارچی میشه به خاطر شرایط خاصی که درش ایجاد میشه. بنابراین ممکنه که این خانم عزیز دچار عفونت قارچی میشن بعد از قاعدگیشون. گاهی اوقات ممکن سوزش و خارششون به قول معروف التهاب ناحیه تناسلی باشه در واکنش به جنس نوار بهداشتی که استفاده میشه. برای حتما باید مراجعه داشته باشن، مشخص بشه که آیا قارچ دارن، آیا حساسیت دارن و بعد روی درمان قرار بگیرن. قارچ ویژگی عود کننده داره، یعنی میتونه هر ماه اتفاق بیفته که در این موارد خاص ما از درمان طولانی مدت استفاده میکنیم.
بله، یه چند سوال مطرح شده، خیلی مربوط به برنامه ما نیست، ولی شون چند بار این پیامک رو برای ما فرستادین، دیگه ما به احترام این زحمتی که کشیدین مطرح میکنیم. گفتن که ضخامت 18 میل لایه آندومه در خانمی که 7 سال یائسه شده و 58 سال است و هیچ علامتی نداره و جواب پاتولوژی هم بدخیمی گزارش نشده، آیا خطرناکه؟
حتما باید بررسی بشن. خوشبختانه این خانم عزیز بررسی شدن، میگن جوابشون نرمال بوده، ولی اگر این زخامت همچنان ادامه پیدا بکنه ممکنه که نیاز باشه از روش‌های جدی‌تر نمونه برداری براشون استفاده بشه، چون ممکنه یه منفی کاذب در موارد پایپل وجود داشته باشه، چون هیچ دلیلی نداره یه خانمی که هورمون نداره اصلا بدنش بعد از یائسگی یا آندومتری داشته باشه با این زخامت خیلی زیاد.
و پرسیدن دو هفته بعد از قاعدگی آیا این درسته که میگن که امکان بارداری وجود نداره؟
به هیچ وجه نمیشه روی این اعداد و ارقام حساب کرد، به دلیل اینکه هر خانمی در هر ماه ممکنه تخمک گذاریش یه خورده تغییر بکنه و بنابراین روی زمان نمیشه حساب کرد. به اضافه اینکه اسپرماتوزوئید توی سیستم تناسلی خانم گاهی اوقات ممکنه مدت طولانی حتی بیشتر از 7 روز زنده بمونه، بنابراین وقتی زنده بمونه میتونه تخمک گذاری به زمان بیفته. بله دقیقاً، و اتفاق بیفته. برای روی این خیلی نمیشه.
من چند بار رجوع به تخمک گذاری صحبت کردم، تو معمولا تو سیک چجوری حساب میکنین زمان تخمک گذاری رو از اول؟ چون معمولا ما میگیم 28 روز به 28 روز دقیقا. اون وسطا حدود 14 هم تخمک 14
به زمان نهایی دو تخمک گذاری.
حالا وقتی که این سیک مثلا میره سمت فاصله کمتر یا میره فاصله بیشتر، یعنی مثلا یه خانم 35 روز به 35 روز، خانومی مثلا 21 روز به 21 روز میشه، چجوری باید حساب کنه؟ از اولش باید حساب کنه 14 روز یا از آخرش؟
فقط میشه دو روز تخمک گذاری رو با پریود بعدی حساب کرد، چون تقریبا 14 به اضافه منهای دو روز بعد، یعنی از روز 12 روز تا 16 روز بعد از تخمک گذاری پریود اتفاق میفته. بنابراین فقط میشه به صورت آینده نگر و پریود بعدی
دقیقاً.
به همین دلیل عرض کردم ما نمیتونیم چیزی به اسم روز تخمک گذاری تعیین کنیم برای جلوگیری یا احیانا برای باردار شدن.
رو این اصلا حساب
از دست دادیم. در واقع ما از پریودمون میتونیم بفهمیم دو هفته پیش تخمک گذاری کردیم که دیگه گذشته رفته.
یعنی الان خب ساده تر بگم، مثلا یه خانمی 35 روز به 35 روز میشه، بیاد از 35 روزش 14 روزو کم بکنه میشه چی؟
این روز تخمک گذاری میشه مثلا. من این خانم عزیز طول فاز قبل از تخمک گذاریش یه خورده طولانی تره،
یعنی از روز اول قاعدگیش حوالی یه روز 20 و 21
ایشون تخمک گذاری کرده.
ولی این روش براش مناسب نیست که شما فکر کنید که بارداری اتفاق
این قضیه نباشه، یه دفعه تخمک‌گذاری جلوتر اتفاق افتاده باشه برام یا عقب‌تر اتفاق بیفته، اون
روش درجه حرارت مثلا یه نیم درجه میره بالا، هنوزم حساب
در واقع اگر بخوایم برای تخمک‌گذاری حساب کنیم مثلا روشایی که تقریبا جز خطرناک‌ترین روش‌ها هست
خیلی در
موفق نیست. آره به همین دلیل.
خب خانم من چون شما تقریبا هشدار رو دادید غیر طبیعی چیه طبیعی چیه، ما دامنه دلایل رو مطرح کردیم، فقط اینجا سن چه اهمیتی داره؟ یه خود رو سن تاکید بکنید چون دیگه کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
خیلی خوب، چون میشه خونزیا رو به حسب سن تقسیم کرد. یه نوزادی که به دنیا میاد گاهی اوقات مادرش ممکنه رو پدش احساس کنه یه لک خونه، این به خاطر هورمونایی که از مادر بهش رسید. دوران کودکی هر خونزی غیر نرماله، بلافاصله بعد از بلوغ تا تخمک گذاری ها نرمال بشه گاهی اوقات خونریزی ها بی نظمه و برای من کار خاصی احتیاج نداره مگر خونریزی زیاد باشه. تو سن ریپروداکتیو و باروری هم که عرض کردیم در موردش خیلی من صحبت کردم و بعد از منوپوزم هر میزان خونریزی غیر طبیعی.
خیلی خیلی ممنونم، گفتگوی خیلی خوبی بود، مخصوصا که شنوندگان عزیزم بهمون خیلی انرژی میدن، پرسش‌های خیلی خوبی مطرح میکنید، خیلی خوب معلومه که همه مطالعه میکنن، همه حواسشون به سلامتیشون هست و واقعا ما دلمون میخواد که بانوان سرزمینمون بیشتر به سلامتیشون اهمیت بدن. ممنونم برای حضور خانم دکتر مریم کاشانیان که لطف کردن تشریف آوردن. شما شنونده نازنینی که همراه ما بودید، با همراهی ایشون با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
به وفا و وفاق و فضل و هنر
خلق را هم قسم بباید کرد،
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همم بباید کرد.
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام میگیره.
هر اوج ماندگار از دانش است و فن، اندیشه های تو انگیزه های من، دنیا رقیب ماست اما کنار ما سرمایه بزرگ در اختیار ما.
ایران مستقل با صنعتی نوین در صحنه جهان نامی سرفنی،
همه با هم
در کنار هم
و برای هم،
همه برای ایران.
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم شدم.
ببینید، برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمایی خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخری با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سال نو خیلی خوشحالت کرده ها.
بله، اما بیشتر از حال نو خوشحالم.
حالا حالتو کجا نو کردی؟
سرای ایرانی دیگه، سراح افسریه.
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتو. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟